ساعت 14 من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. رئیس سازمان بازرسی کل کشور به مدیران ارشد دولتی درباره منع به کارگیری دو شغله ها هشدار داد. وزارت کشور ایران میگوید ممنوعیت تورهای مسافرتی به ترکیه لغو نشده است. و نیروهای مخالف بشار اسد شهر استراتژیک منبج را تصرف کردند. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه‌ای به مدیران ارشد وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی نسبت به لازم الاجرا بودن قانون منع به کارگیری دو شغله‌ها هشدار داد. در نامه آقای سراج تاکید شده که انتصاب افراد به صورت حقیقی یا حقوقی به صورت همزمان در بیش از یک شرکت دولتی و یا نیمه دولتی به سمت مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره غیر قانونی است. ناصر سراج در نامه خود اشاره‌ای به جزئیات و دلیل ارسال این نامه نکرده است. موضوع رسیدگی به وضعیت دو شغله ها در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شروع شد و در اردیبهشت سال گذشته مجلس قانون مربوط به ممنوعیت داشتن دو شغل در نهادهای دولتی را تصویب کرد. در نامه ناصر سراج تاکید شده که سازمان بازرسی کل کشور به کلیه واحدهای بازرسی خود دستور داده بر اجرای صحیح و کامل این قانون نظارت و دستگاه‌ها و افراد متخلف را به مراجع قانونی معرفی کند. مدیر کل امور مرزی وزارت کشور میگوید ممنوعیت تورهای مسافرتی و گردشگری به ترکیه پابرجاست و مصوبه‌ای برای لغو آن وجود ندارد. به گفته مجید آقابابایی، لغو این ممنوعیت از اختیارات سازمان میراث فرهنگی است و دستور این سازمان به دفاتر گردشگری برای خودداری از ثبت نام و اعزام تورهای مسافرتی تغییری نکرده است. هفته گذشته مهنت دوغان سرکنسول ترکیه در مشهد گفته بود ایران ممنوعیت سفر به ترکیه را لغو کرده است. به گزارش ایسنا، این اظهارات آقای دوغان ادامه پرواز بعضی شرکت‌های هواپیمایی به ترکیه و فروش تورهای مسافرتی از طرف شماری از شرکت‌های گردشگری تردیدهایی را درباره اثرگیری سفرهای توریستی به ترکیه ایجاد کرده است. ایران چند روز بعد از کودتای نافرجام 25 تیر ماه و اعلام وضعیت فوق‌العاده در ترکیه به کلیه شرکت‌های گردشگری دستور داد تا اطلاع بعدی از فروش تورهای مسافرتی به آن کشور خودداری کنند. بسیاری از تورهای مسافرتی کشورهای اروپایی و آسیایی به ترکیه هم بعد از اعلام وضعیت فوق‌العاده لغو شدند. آتش سوزی در خط لوله 42 اینچی گاز در نزدیکی گناوه ساعت 5 بامداد فروکش کرده و خاموش شد. خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گزارش داده که با بستن منبع تغذیه گاز در منطقه دالان و تخلیه گاز در بخشی از خط لوله، آتش سوزی کاملا مهار شده است. گفته می شود در این حادثه 3 نفر مجروح شدند. خبرگزاری ایرنا پیش از این به نقل از علی پاک نژاد فرماندار گناوه از کشته شدن 1 نفر در حادثه انفجار خط لوله گاز خبر داده بود. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان اعدام‌های اخیر زندانیان سنی در ایران را به دور از دوراندیشی و سعه صدر توصیف کرد. مولوی عبدالحمید در مراسم نماز جمعه دیروز در زاهدان با اشاره به اینکه در بین شیعه و سنی افراد تندرو و افراطگرا وجود دارند گفت به عقیده او محاکمه متهمان باید در دادگاه‌های علنی و عادلانه انجام شود. پیشتر محمد جواد منتظری دادستان کل ایران تعداد افراد اعدام شده 20 نفر و آنها را متهم به اقدام‌های تروریستی و دنبال کردن تفکرات به گفته او تکفیری متهم کرده بود. از سوی دیگر زید رد حسین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه در بیانیه این اعدام‌ها را یک بی‌عدالتی بزرگ خواند. در واکنش به این سخنان بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران مواضع مقام‌های اروپایی، آمریکایی و همچنین کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره آنچه را اعدام تعدادی از تروریست‌ها خواند مداخله در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران دانست. گروهی از مخالفان مسلح بشار اسد معروف به نیروهای دموکراتیک سوریه شهر استراتژیک منبج در نزدیکی ترکیه را تصرف کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است گزارش داده که پیشمرگه‌های گردان‌های مدافع خلق و شبه نظامیان عرب با همکاری یکدیگر و با حمایت نیروهای ویژه آمریکا موفق شدند بعد از 2 ماه جنگ کنترل شهر را در دست بگیرند. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه هم‌اکنون روی خط تلفن همراه ما. عباس. ایلیا، از جزئیات بازپسگیری شهر منبج برامون بگو.
بله فرین، همینطور که گفتین عملیات مدت هاست ادامه داره و نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک که از جنگجویان کرد و عرب تشکیل شده داشته سعی کرده این شهر رو از سوی پدزانیان گروه خلافت اسلامی بازپس بگیره، اما موانع زیادی مواجه بودن این نیروها، از جمله حضور شماره زیادی از نظام در شهر، تا اینکه امروز گزارش رسید که نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک تونستن تقریبا به طور کامل کنترل شهر منبج رو به دست بگیرن و شبه نظامیان یعنی گروه خلافت اسلامی رو از این شهر بیرون برانند. البته درگیری ها در بخش‌های از شهر ادامه داره، چرا که شبه نظامیان در بعضی از ساختمان‌ها سنگر گرفتن و در حقیقت در مرکز شهر عملیات پاکسازی در جریان هست. هنوز شبه نظامیان خلافت اسلامی از راه رسانه خودشون چیزی در این مورد اعلام نکردن، اما این نیروها، نیروهای مهاجم، نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک از پشتیبانی هوایی ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا برخوردار هست.
ایلیا، در ششمین روز از عملیات شکست محاصره حلب هم مخالفان حکومت سوریه پیشروی هایی کردن، این پیشروی ها چیا بوده؟
مهمترین پیشروی فرین یورش به پایگاه توپخانه‌ای در شمال در شهر حلب هست. این پایگاه در جنوب غربی شهر حلب هست. نیروهای مخالفان دارن سعی میکنن بعد از بازتسگیری این پایگاه از مخالفان، بخش از نیروهای دولتی دارن سعی میکنن به منطقه راموسه برسن، منطقه راموسه که از منطقه هست که از دست دادن طی هفته‌های گذشته. اگر بتونن این منطقه رو بار دیگه به کنترل خودشون در بیارن و پیشروی به سمت غرب داشته باشن، در حقیقت هم محاصره بخشی از حلب رو که در کنترل مخالفان اسلامی راه دولتی اون رو محاصره کنند، این محاصره رو میشکنن و میتونن به دیگر بخش‌های تحت کنترل خودشون متصل کنن این بخش رو، هم بخش غربی حلب رو که در کنترل نیروهای دولتی هست محاصره کنند. البته جنگنده‌های روسی و سوری حملات هوایی خودشون رو شدت بخشیدن به مواضع مخالفان در حلب، اما گویا این بمباران تنها کند کرده حرکت مخالفان رو. در عملیات شکست محاصره حلب که خشم برای حلب نام گرفته، جنگجویان جیش الفتح در حقیقت نقش اصلی رو ایفا میکنند.
و با وجود این خشونت ها، آمریکا و روسیه به گفتگوهای خودشون به منظور یافتن راه حلی برای بحران سوریه ادامه میدن. چه جزئیاتی در این باره هست؟
در حقیقت مسئولان آمریکایی در این باره صحبت کردن. همچنان جان کری وزیر امور خارجه آمریکا داره تلاش میکنه به توافقی برای هماهنگی عملیات نظامی علیه گروهایی که تروریست نامیده میشن با روسیه دست پیدا کنه. یکی از موانعی که در برابر این توافق هست اختلاف نظر آمریکا و روسیه بر سر این هست که کدام گروه‌ها تروریستی هستن، و دوم بر سر آینده بشار اسد اختلاف نظر هست. آقای کری داره سعی میکنه علاوه بر اینکه این تفاهم ایجاد بشه بر سر این مسئله، به توافقی برای متوقف کردن خشونت ها هم دست پیدا بکنه. متوقف کردن خشونت ها در سوریه میتونه زمینه رو برای از سرگیری مذاکرات صلح آماده کنه، مذاکراتی که تا الان دو دورش در ژنو برگزار شده.
متشکرم. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، از آخرین وضعیت سوریه گزارش میداد برامون. بیشتر میتونید در بخشای بعدی خبری هم در مورد آخرین تحولات سوریه و منطقه بشنوید از ایلیا، اما میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم در وبسایت ما دنبال بکنید، radiofarda.com. اما نظرات شما بخش جدا ناپذیر پوشش خبری ما در رادیو فردا است. در مورد موضوعات روز یا برنامه‌های رادیو فردا هر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با این شماره با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فردا است. در اینجا پیام‌های چند شنونده رو می‌شنویم که در مورد موضوعات مختلف اظهار نظر کردن. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در انتهای اون اعلام میشه دوباره.
جناب روحانی، شما مرتب دولت سابق رو متهم به فسادها میکنین، ولی از دولت خودتون تعریف و تمجید.
آقایون میگن ملت با کانسپت موسیقی گذاشتن مخالفن، کاری نداره، یک رفراندوم بذارم، یک فردی بی‌طرف هم ناظرش باشه، اگه مردم خواستن که خب اجراش کنن، اگرم نخواستن برای همیشه از صحنه ایران جمعش کنن.
آقای محمود احمدی‌نژاد میاد میگه که حاکمان نباید فعالیت اقتصادی داشته باشن چون راندخاری و بی‌عدالتی و فقر گسترش پیدا میکند. آقای خامنه‌ای گوش میکنید که نور چشم شما چه میگه؟
علی‌رغم مخالفت با گزینه اعدام برای زندانیان سیاسی و غیر سیاسی، اگر مجازات اعدام لغو بشه، خانواده های زندانیان کشته شده ای سال 67 چه تعمیداتی برای بعد از این نظام برای ملاها خواهند اندیشید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فراموش نکنید که رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال بکنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. در اینجا نوبت میرسه به برنامه ملاقات از آرش حسنی، با هم میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پس از بالا گرفتن اعتراضات شماری از مردم به نتایج انتخابات مناقشه برانگیز سال 88، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با انتشار عکس‌ها و تصاویری از معترضان در نشریات و حتی در ایستگاه‌های مترو از مردم و شهروندان می‌خواستند تا با شناسایی افراد حاضر در آن اجتماعات، آنها را به دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی معرفی کنند. او از جمله افرادی بود که از روی تصاویر تجمعات اعتراضی شناسایی و بازداشت شد. فرهاد سلمانپور ظهیر در دی ماه سال 88 و پس از عاشورای آن سال که با اوج گرفتن سرکوب‌ها همراه بود، بازداشت شد. اما بازجویی‌ها او را با پرونده‌ای با اتهاماتی مختلف و متفاوت مواجه کرد. 4 اتهام عمده این معترض به نتایج انتخابات سال 88، اقدام علیه امنیت ملی و افشای اسناد محرمانه امنیتی که در کیفر خواست اسناد دارای طبقه بندی مربوط به سپاه پاسداران عنوان شد بود. تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران از دیگر اتهامات فرهاد سلمانپور بود و او با این اتهامات در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی در برابر قاضی ابوالقاسم صلواتی قرار گرفت تا از خود دفاع کند. در نهایت این معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از مجموع این اتهامات به تحمل 26 سال حبس تعزیری و تبعید به شهرستان شیروان به مدت 20 سال پس از پایان دوره زندان محکوم شد. محرومیت دائمی از حق عضویت در نهادهای انقلابی نظیر نیروی مقاومت بسیج، انفصال دائمی از خدمات و مشاغل دولتی و همچنین محرومیت از حق استفاده از مرخصی در طول کل ایام حبس از جمله مجازات‌های تکمیلی بودند که دادگاه برای فرهاد سلمانپور در نظر گرفت. حکم بدوی صادر شده برای این زندانی سیاسی و عقیدتی با اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی که تحت عنوان تجمیع احکام شناخته می شود به تحمل 12 سال حبس تغییر یافت. میزان تبعید آقای سلمانپور به شهرستان شیروان نیز به 2 سال تعدیل شد. محرومیت از حق مرخصی در دوران حبس که در دادگاه بدوی علیه او صادر شده بود خلاف قانون تشخیص داده شد و بر همین اساس از سیاهه مجازات‌های این زندانی سیاسی و عقیدتی حذف شد. فرهاد سلمانپور از همان زمان تا تابستان سال 1395 دوره حبس خود را در زندان اوین بدون استفاده از حق مرخصی و بی‌وقفه گذراند، تا اینکه با تعیین وثیقه 3 میلیارد تومانی و تادیه این وثیقه توانست از حق مرخصی استفاده کند. فرهاد سلمانپور ظهیر دوره 12 سال حبس خود را همچنان در زندان اوین تهران سپری می‌کند.